بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نفاق یه مقوله بسیار پیچیده و خطرناکی. کی نفاق پیچیده تر میشه؟ زیرک تر میشه، باهوش تر میشه، کیس تر میشه. وقتی که اسلام مقتدر بشه، اسلام اقتدارش بالا بره. وقتی اسلام قوی شد، مسلمانان قوی شدن، تشیع قوی شد، منافقم نفاقش پیچیده میشه. یه فرموله. نفاق کی پدید می آید و پیچیده تر می شود و زیرک تر می شود؟ وقتی اسلام و مسلمین قدرت پیدا کنن، نه حالا صرف قدرت نظامی، قدرت علمی، قدرت منطقی و کلامی و اعتقادی. وقتی این اقتدار پدید بیاد، منافق برای اینکه کار خوشو پیش ببره پیچیده عمل میکنه. خیلی خطرناک میشه این قضیه. ما در تاریخ سه تا همچین دورانی داشتیم که اسلام قدرت پیدا کرده و نفاق پیچیده تر شد. یکی دوران مدینه بوده. دوران مدینه دوران اقتدار نظام، حکومت آقا رسول الله، و باعث میشه منافق پیچیده عمل کنه. اما در دوران مکه نفاقی وجود نداره، پیچیده نیست. نفاقی که حالا شاید باشه، ولی اون نفاقی که پیچیده باشه و همه رو فریب بده خبری نیست. چرا؟ چون فعلا اسلام قدرت نگرفته. علنا پیغمبر رو میبرن تو حصر، 3 سال در شعب ابی طالب، دو طرف دره رو میبندن نزدیک خانه خدا، که میگن حاجیایی که داشتن طواف میکردن صدای گریه بچه های گرسنه شعب ابی طالب رو میشنیدن. علنا داشتن یه نفاق نمیگن دیگه. این تو دوران مکه بود. در دوران مدینه اقتدار اومد، مسلمان ها قوی تر شدن، چند تا جنگ انجام دادن و پیروز شدن، نفاق پیچیده تر شد. یعنی نفاق خیلی زیرپوستی عمل میکرد و بیا ببین. در حدی که مورخ ها اسم منافقا را نمی نویسن، میگن آره فلانی، یه فلانی همچین کاری انجام داد. حالا اون فلانی کی بود؟ تو قرآن هم هست، اونجایی که میگه منافقین این کارا رو کردن، اومدن گفتن ما جنگ نمیایم، یا فی قلوبهم مرض، اشاره نشده. در صورتی که امیرالمومنین اسم همه اینا رو برد که در مقطعی از بین بردن. مثلا در جنگ تبوک یه دو اومدن گفتن ما نمیایم جنگ، بعد یه مسافت طولانی میرفتن برای جنگ تبوک که اینا منافقین موندن، از جهاد فرار کردن. قبلا هم عرض کردیم منافقان اهل جهاد نیستن، تا میتونن از جهاد فرار میکنن. فرق مؤمنین با منافقین تو جهاده. مؤمنین اهل جهاد، انقلابی عمل میکنن، ولی منافقین اهل جهاد نیستن. برای اینکه اهل جهاد نیستن، تو جامعه روپا باشن، سرپا باشن، از بین مردم خارج نشن، با مردم باشن، چیکار میکنن؟ حرف از صلح میزنن. بریم صلح کنیم، بریم مذاکره کنیم. غالبا اینطوریه. بعد میان اون ترسی که از جهاد دارن و پشت مذاکره و صلح پنهان میکنن. بعد شجاعت رو به مردم نشون میدن. ما شجاعیم. ما با صلح سایه جنگ رو برداشتیم. این ترفند منافق هاست. یعنی میان ترسی که از جهاد رفتن رو دارن و با صلح، با مذاکره چیکار میکنن؟ تئوریزه میکنن، به نام شجاعت به مردم نشون میدن و مدال افتخار به همدیگه میدن. مدیونی فکر کنی دارم این شرایط امروز رو میگم و اینا. بعد این همه مدافع حرم میرن از زن و بچهشون میگذرن، حججی ها شهید میشن، زنده زنده دست و پاشو میبرن. بعد اینا کاری نکردن که، اینا سایه جنگو ور نداشتن. کی سایه جنگو برداشته؟ اون کسی که صلح کرده، مذاکره کرده. خدا ان شاء الله هدایت کنه. تو جنگ تبوکم یه عده نیومدن، بعد پیغمبرم اجازه داد نیاید دیگه. بعد آیه نازل شد، آیه 47 سوره توبه، گفت پیغمبر خوب کاری کردی گفتی اینا نیان. اینا میومدن، کسایی که به جنگ اومدن رو به تردید مینداختن، به شک مینداختن. کار پیغمبر رو قرآن ارج نهاد. یه عده موندن، چون منافقین زیاد تو مدینه موندن، پیغمبر مجبور شد علی ابن ابی طالب بذاره کجا؟ تو مدینه باشه. مثل قضیه مثلا موسی برادرشو گذاشت بعد اومدید همه سامری هستن. علی ابن ابی طالب گذاشت و حواست به منافقین باشه این موقع مدینه شورش نکنن، یه اتفاقاتی رقم نزد. بعد یه دست منافقین هم که بلند شدن رفتن کجا؟ جنگ تبوک. بهترین فرصت برای کشتن آقا رسول الله پیدا کردن. گفتن علی ابن ابی طالب نیست، ما میتونیم منافقینا شطور پیغمبر خواستن از دره بنازن پایین که عمار و حذیفه محافظ بادیگارد آقا رسول الله بودن نذاشتن. بعدش اومد آقا رسول الله فرمود آب کم اومده بریم آب بیاریم، یه دریاچه مانند پیدا کردن که برن آب بیارن. گفت تا من نرفتم کسی نره. اومد دید 15 نفر 16 نفر از منافقین دارن تو آب با شورت مایه دارن شنا میکنن، دارن زیرابی میرن و اشغال میکنن، آب بازی میکنن. اومد گفت به من نگفتم نرید، شاید این آب سمی باشه. چه و چه دو نفرشون از آب اومدن بیرون. اسم این دو نفرم تاریخ ننوشته، ولی همون دو نفر شاید باشن، نمیدونم. اسم اون 15 نفر رو ننوشتن. بعد عرضم به حضور شما، گفت آقا رسول الله ما نشنیدیم شما گفتید سراغ این آب نیاید و ما متوجه نشدیم. خلاصه خبری گزاره از این دو نفر یا اون 15 نفر که رفتن تو آب شنا کردن زیرابی رفتن نگفتن، یه جور بالاخره پوشوندن دیگه. پس اولین دوران، دوران نفاق که پیچیده شد زیرابی رفت، دوران مدینه بود، دوران آقا رسول الله، چون اسلام مقتدر شده بود، قدرت گرفت. بعد میاد دیگه هیچی دیگه، زمان خلفا و اینا دیگه علنن دیگه اومدن چیکار کردن؟ گفتن کتاب الله و عترتی و سیرت شیخین. اومدن اهل بیتو حذف کردن، قرآن هم نذاشتن تفسیر کنن، گفتن اما سیره شیخین. یکی از جایی که علی ابن ابی طالب تو اون شورای 6 نفره که عثمان رأی آورد، علی ابن ابی طالب رأی نیاورد، این بود که علی ابن ابی طالب سیره شیخن رو قبول نداشت. عثمان هم قول داده بود که سیره خلیفه اول و دوم بیاد، به خاطر همین سیره شیخن خیلی مطرح بود. علی ابن ابی طالب قبول نکرد و رأی نیاورد. عبدالرحمن عوف که حق وتو داشت به عثمان رأی داد، عثمان شد خلیفه سوم. علنان علی ابن ابی طالب رو کنار گذاشتن، علنان تحریف کردن و خیلی دیر رسمی امام حسین رو بردن گودی قتلگاه قربتن لله، به شهادت رسوندن. و تا دوران امام سجاد علیه السلام، امام سجاد علیه السلام تو اون 34 سالی که کار میکردن همه دنبال سیره خلیفه اول و دوم بودن. امام سجاد یه کاری کرد این محبوبیت به اهل بیت برگرده. بعد امام سجاد در روایت فرمود در مدینه و کوفه و مکه اینا بیش از 20 نفر شاید ما رو دوست نداشته باشن. بعد امام سجاد طوری کار کردن که تا سال 94-5 هجری بودن، بعد امام سجاد علیه السلام فضا طوری شد که دوباره نفاق پیچیده عمل کرد، چون به برکت امام سجاد علیه السلام که بعدها ایشالله عرض خواهم کرد امام سجاد چی کار کرد برای تاریخ، برای حیات بشریت، مخصوصا حیات تشیع. یه کاری کرد امام سجاد 4-5 سال بعدش، عمر ابن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه فضا رو امام سجاد طوری رقم زد که عمر ابن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه دوتا کار کرد، دوتا کار به نفع شیعه. یک، فدک و برگردون به اهل بیت. دو، سب و لعن علی رو جمع کرد. چرا این کار رو کرد؟ چون فضا پیچیده تر شده بود، اسلام قدرت گرفته بود، آغاز قدرت اسلام بود با کاری که امام سجاد علیه السلام انجام داد. ببینید امام سجاد چی کار کرده بود بعد کربلا که عمر ابن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه فدک و برگردون. این فدک و برگردون یعنی چی؟ یعنی قصف کرده بودن فدک جانم به امام سجاد علیه السلام. فدک و برگردون گفت واقعا حق اهل بیت پیغمبره، یعنی اونا به ناحق گرفته بودن. بعد جانم به امام سجاد علیه السلام طوری مقتدرانه عمل کرده بود که سب و لعن علی رو جمع کرد. گفتی رو منبرا سب و لعن علی نگید. پس یه دوره قدرت آقا رسول الله بود که اسلام قدرت گرفته بود، عرضم به حضور شما مقتدرانه عمل میکرد، نفاق پیچیده در شد. دوران دوم دوران امام سجاد علیه السلام بود. بعد از شهادت امام سجاد دوران طوری بود که عمر ابن عبدالعزیز این دو کارو به نفع تشیع انجام داد. فدک و برگردوند و سبولن علی رو جمع کرد. برم سر اصل مطلب چون وقت نیست. دوران سوم که دوران نفاق بود و اسلام قدرت پیدا کرد و باعث شد منافقان پیچیده عمل کنن یعنی چی؟ یعنی عمر ابن عبدالعزیز میخواد روپا باشه، میاد چیکار میکنه تو جامعه باشه، خوب حاکم باشه، میاد فدک رو میده. این خیلی پیچیده میشه دیگه قضیه. میاد میگه آقا سبولن علی نکنید، شرایط طوری میشه که اینا میان همشه حرفی میزنن. اگر فدک رو نمیداد و سبولن علی هم میکرد، عزلش میکردن، شاید ساقط میشد. ولی نفاقونه عمل کردن که اون حاکم بنی امیه باشه و اون سیره شیخن ادامه پیدا کنه. نفاق یعنی این دیگه. در زمان آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام همینطوری شد. نفاق برای اینکه روپا باشه، حکومت بنی عباس روپا باشه، اینا هر از گاهی سری امتیازات میدادن و خوشون رو منتسب به اهل بیت هم میدونستن. دوران امام رضا علیه السلام یعنی دوران شاخص تاریخ دیگه. معرکه است این دوران. دورانی که اسلام داره قدرت میگیره و نفاق داره پیچیده عمل میکنه. شما دیدید نفاق داره پیچیده عمل میکنه، یه سری امتیازات داده به اهل بیت و اهل بیت رو پیش خودشون نشوندن و اینا. بدونید امامای ما خوب عمل کردن اون دوران. تو روایات فتنه بالاتر از سقیفه داریم. چقدر اون منبرا تو کلاس ها تو کتب های درسی میگن سقیفه، چقدر براش کتاب نوشته، ایام فاطمی ما چقدر به سقیفه میپردازیم. یه فتنه بسیار بزرگی بود. در روایت ما هست بالاتر از فتنه سقیفه هم هست. اون چه فتنه یه؟ فتنه که در دوران امام کاظم علیه السلام رخ داد. شرایط در زمان امام کاظم طوری شد که آقا رو علنن انداختن زندان. یعنی یه ذره تضعیف کردن اسلامو، بعد که یه سری امتیازات دادن کار کرد، نفاق کار کرد که شرایط طوری شد که اینا نفاق نداشته باشن، نفاقشون علنی شد. صریحا امام کاظم علیه السلام انداختن زندان. وقتی امام کاظم انداختن زندان، یه سری وکلا داشت دیگه، یه سری وکیلا امام کاظم داشت، اینا وجوهات میگرفتن. امام کاظم فرمود هر کس اینا رو رد کنه، من امام کاظم رو رد کرده. مردم به این وجوهات میدادن، وجوهات خیلی سنگین هم میدادن. اینا اومدن گفتن آقا امام کاظم علیه السلام امام زمانه، رفته غیبت، در پس غیبته. تا وجوهاتو پیش خودشون نگه دارن و بر نگردونن. عرضم به حضور شما این وکلا چیکار کردن؟ گفتن ما این وجوهاتو نمیدیم مگر که برسه به خود امام زمان، امام کاظم علیه السلام که مهدی موعوده و در پس غیبته، تا از غیبت بیاد، تا ظهور کنه. و تهمت زدن به امام رضا که ایشون امام نیست. بعد عرضم به حضور شما امامم عمومی نمیگفت من امامم، چون به شهادت میرسوندن. یه وقتی علنا امام کاظم میندازن زندان، بعدش فضا طور نیست که امام رضا بیاد به یا آقا من امام هستم. خلاصه اینجا جریانی را افتاد به نام واقفیه، واقفی شدن خیلی ها. در همون امام کاظم علیه السلام وقف کردن. خیلی از بزرگان، خیلی از مراجع و علمای اون زمان که ما خیلی از روایات ها رو از اونا داریم، الان فقهای ما استناد میکنن به روایت اونا، اونا شدن واقفی، وقف کردن. دیگه جریان فتنه انگیزی را افتاد. عرضم به حضور شما که کسایی که وجوهات میدادن امام کاظم هم فرمود کسی اینا رد کنه من رو رد کرده، یه خیلی ها به پشتیبانه همین مراجع و علما وقف کردن تو امام کاظم علیه السلام. دوران امام رضا علیه السلام سخت‌تر شد. امام رضا چی کار کنه؟ نمیتونه بگه رسما من امامم، به شهادت میرسه، بزرگام که اینطوری وکلای امام کاظم هم این حرف رو دارن میزنن. شرایط خیلی شرط سختی. تا اینجایی که امام رضا علیه السلام اومدن قوغا کردن دیگه. امام رضا الان عرض میکنم چه اتفاقاتی رقم زدن، چه حقی امام رضا به گردن ما داره. امام رضا علیه السلام در دوران بنی العباس یه حاکم بود به نام مأمون، حاکم بخشی بود. بعد برای این که حاکم بنی عباس بشه، بنی عباس نمیخواست مأمون حاکم بشه. چرا؟ چون مادر مأمون ایرانی بود، پدری هم داشت پدر سوخته، خیلی آدم عوضی بود مأمون. چون مادرش ایرانی بود این بحثای قوم و قبیلگی، بنی عباس نمیخواست مأمون حاکم بشه. مأمون هم برای این که بنی عباس رو تو فشار بذاره چیکار کرد؟ رفت سمت امام رضا. یعنی امام رضا به خاطر کار غلطی که مأمون داشت انجام میداد از آب گلالود ماهی گرفت. مأمون احترام ویژه به امام رضا گذاشت، ورش داشت آورد مرو خراسان، حاکم مرو بود حالا اگه اشتباه نکنم، آورد پیش خوده. امامای قبلی هم کار کرده بودن تو نیشابور، 80,000 نفر آماده بودن که امام رضا بهشون حدیث بگه. یعنی فضا چطور بود که 80,000 نفر منتظر بودن که یه حدیثی بشنون بی واسطه از خود امام معصوم. 25,000 نفر داره که حدیث سلسله ذهب رو نوشتن، 25,000 نفر. بعد امام رضا علیه السلام به کمک مأمون، استراتژی که مأمون داشت اشتباه بود، داشت از آب گلالود ماهی میگرفت، شروع کرد چیکار کرد؟ حدیث سلسله ذهب رو مطرح کردن، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. چند قدم شطور رفت جلوتر، پردر زد کنار، به شرطها و شروطها انا من شروطها. یعنی امامای قبل از امام رضا رسما اعلام نکردن که ما امامی. بعد از علی ابن ابی طالب امام رضا رسما اعلام کرد که من امامم. یعنی شرط توحید امامت است، انا من شروطها. در واقع میگن قدیر دوم در زمان امام رضا رخ داد. یعنی شما جایی نمیبینید که امام حسن علیه السلام دست امام حسین رو ببره بالا یه قدیری رخ بده. فضا طوری تو کربلا بود که امام سجاد مریض مصلحتی شد و هیچ موقع امام حسین دست امام سجاد بالا نبرد بگه امامه، یا امام باقر امام صادق و یا امام صادق امام کاظم علیه السلام. فضا به کمک مأمون و درایت علی ابن موسی رضا طوری شد که امام رضا اعلام کرد که آقا امام من هستم، به شرط ها و شروط ها انا من شروط ها. مأمون برای این که بنی عباس رو تو فشار بذاره امام رضا رو ترویج میکرد که اونا لج کنن و آخر بنی عباس بیا آقا بیا برو تو حاکم شدی، تو پدر ما رو در آوردی، داری ریشه بنی عباس رو میزنی. مناظره برپا میکرد، عرضم به حضور شما امام رضا میاد مناظره میکرد، شروع میکرد درباره امامت و ولایت صحبت کردن. توی یکی از مناظره حالا هست من بگم طولانی میشه، امام رضا فرمودن که مقام امامت رو تعیین کردن تو مجلسی، بعد فرمودن للامامه علامات، امام یه سری علاماتی داره. در ذهن مردم کی بود امام؟ هارون و نمیدونم مروانها و یزید ابن معاویه ها، اینا امام بودن دیگه در ذهن مردم. امام شروع کرد علامات امامو گفتن، یکون و اعلم و ناس، با داناترین مردم میشه امام. بعد شروع کردن ان امامون اجل قدرها، ان الامامته یه منزلت الانبیا، منزلت انبیا رو دارن اماما. حالا حدیثش مفصل شروع کردن درباره امامت و ولایت اهل بیت صحبت کردن و از اونجا به بعد شرایط طوری شد که این دوران بسیار خطرناک و پیچیده نفاق که دوره سوم تاریخ بود، اسلام قدرت گرفت و اینا به امام رضا امتیازات دادن به کمک مأمون. بعد بنی عباس میبینه امام رضا داره مطرح میشه، آوازش به همه جا رسیده، اومد گفت آقا مأمون شما بیا بشوش حاکم بنی عباس. و مأمون هم دستور قتل امام رضا رو داد. فضا طوری بود که مجبور امام مسموم کنه، علنا نمیتونه حرکتی بزنه. بعد شهادت امام رضا اومد بغداد، اومد عراق، اونجا دیگه اون تعریفات و اون گفتنها از اهل بیت همه رفت کنار، یه خرش از پل گذشت. ولی تو اون دوران که تبعید شد و بعد مأمون ولیعهد نامید امام رضا رو تو خراسان، امام رضا بهترین فرصت رو استفاده کرد برای زنده نگه داشتن تشیع اسلام. آقا مراسم میگرفت، مراسم روزه میگرفت، یبن الشبیب توضیح میداد امام حسین چطور به شهادت رسید، خاصی بر هر کی گریه کنی بر امام حسین گریه کن. بعد عرضم به حضور شما رسما قدیر رو جشن گرفت امام رضا. روز قدیر که میشد برای اینکه امامت و ولایت جا بیفته، آقا میگفت هدیهاتونو تو روز قدیر بدید، صله رحم کنید، قضا بدید، طعام بدید، روبوسی کنید با هم دیگه. ازتون پرسیدن چه روزیه، چقدر خوشحالی بگو روز قدیره، بعد روز قدیر رو بهشون توضیح میداد. خیلی آقای امام رضا زحمت کشیدن تو این دوران اقتدار نظام. چرا دوران امام رضا دوران اقتدار بود و عرضم تمام؟ نفاق پیچیده تر شده بود. اگر روش امام رضا اینطوری نبود، چیزی از اسلام و تشیع باقی نمیموند. اون امتیازایی که مأمون داد و بعد عرضم به حضور شما به خاطر اینکه مادرش ایرانی بود اینا نمیذاشن حاکم بشه. یه کاری این فرقه گروه واقفی انجام داده بودن که گفته بودن آره دیگه امام کاظم مهدی موعوده، بعد عرضم به حضور شما ما هم وجوهاتو نمیدیم. حالا بعضیشون بودن امام معصوم شما نیستی و امام کاظم علیه السلام امام زمان هستن، و همونجا فرقه واقفیه رقم خورد که خیلی روند تاریخ رو عوض کرد. مثلا اینا میگفتن امام معصوم به شهادت رسیده، بعد از 14 سال زندان امام کاظم علیه السلام به شهادت رسوندن. امام کاظم علیه السلام تو بغداد بود دیگه، اونجا تو زندان بود، سیاچال بود، مثلا زمینو میکندن، نه زندانی که اینطوری ما فکر کنیم اوین و قزلسار و اینا باشه، زمینی میکندن نمناک، امام اونجا نگهداری میکردن 14 سال. نوشتن که مثلا در سال امام شاید یه بارم آفتابو نمیدید، بعد زمینی که نمناک باشه خیلی بده دیگه. بعد یه روز هارون رشید اومد به امام موسی بن جعفر رو ببینه، گفت ما هاذه الملحفه، این ملحفه چیه اینجا افتاده؟ اون که همراهش بود هاذا موسی بن جعفر، انقدر نهیب شده بود حضرت. بعد اونجاش به شهادت رسید، شیعیان تشییع جنازه کردن، اینا میگفتن آخه رفته به غیبت دیگه. بعد به اون واقفی ها میگفتن پس این تشییع جنازه چیه شما میرفت؟ و اینا میگفتن خب بر بدن امام معصوم بعد امام معصوم نماز بخونه دیگه، لا یغسل الامام الا الامام، امام معصوم بعد امام معصوم غسل بده. به امام رضا میگفتن شما که مدینه بودی، امام موسی بن جعفر کجا بود؟ بغداد بود، چطور شما غسل دادی؟ پس شما امام نیستی. بر رد امام رضا این حرفو میزدن. بعد امام رضا چون واقفیه امام سجاد قبول داشت، میگفت خب و شما نمیگید امام حسین و امام سجاد قسط داد و این نمیگید تیول عرش کرد؟ گفتن آره. گفت خب از کجا معلوم؟ خب ما هم تیول عرش کردیم رفتیم باهاش اینطوری صحبت کرد امام رضا. گفت خب درسته من مدینه بودم، آقا موسی بن جعفر در بغداد بود، خب منم تیول عرش کردم. یعنی این خیلی از احکام ما این صحبتو کردن ما داریم که امام سجاد تیول عرش کرد از همین علمای واقفی به ما به دست ما رسیده، لا یغسل الامام الا الامام. به هر حال امام رضا علیه السلام از اون شاید بهترین فرصت رو استفاده کردن و به کمک مأمون که برای اینکه حاکم بشه فشار بذاره بنی عباسو، امام رضا رو برداشت برد خراسان، ولیعهد خودش کرد. بعد امام رضا اونجا شروع کرد درباره قدیر صحبت کردن و درباره امامت و ولایت صحبت کردن. حرف آخرم امام صادق علیه السلام درباره امام رضا یه حرف جالبی داره که فقط این تعبیر برای خود امام رضا و صاحب الزمان مطرح شده، بحث پناهگاه. امام صادق علیه السلام میفهمد از نواهای من کسی به دنیا میاد که پناهگاه امته، تعبیر عجیبی که به امام رضا نسبت. در روایت هم هست که این پناهگاه برای امت درباره امام زمان هم هست، روایت داریم امام صادق علیه السلام امام رضا رو پناهگاه امت مینامه. انشالله هر چه زودتر تو این ایام ولادت امام رضا زائر علی ابن موسی رضا باشیم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.